أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مناقشه اول به کلام مرحوم آخوند در ثمره بحث اقتضا در جلسه قبل بیان شد. اشکال و مناقشه دوم در کلام مرحوم آخوند در ثمره بحث اقتضا این است که مرحوم آخوند فرمودند مزاحمت ضد عبادی با واجب اهم نهایتش این هست که باعث بشود امر فعلی منتفی بشه از این فرد مزاحم، از این ضد عبادی منتفی بشه، اما ملاک و مصلحتی که در فعل با قطع نظر از مزاحمت وجود دارد که بنابر مسلک عدلیه امر ناشی از مصلحت در متعلق هست، مصلحت موجود در عمل بنابر مذهب عدلیه یبقا علی حالها و بله منتفی نمیشه، فقط امر فعلی منتفی میشه. بنابر مسلک اشاعره هم اگرچه امر ناشی از مصلحت نیست، ولی بنابر نظر اشعری هم امر احتیاج به ملاک دارد و ناشی از ملاک هست، ولو اون ملاک مصلحت نباشد، چیزی دیگه ای باشد. ای شیء کان، اون ملاکی که به نظر اشعری منشأ برای ثبوت امر بود، اون ملاک یبقا علی حاله، در فرض مزاحمت هم یبقا علی حاله، مزاحمت باعث از بین رفتن امر فعلی میشه، ولی ملاک ولو مصلحت نباشه چیزی دیگه باشه، ملاک باقی هست. و وقتی ملاک باقی بود علی مسلک الاشعری هم شخص می تواند عمل را به نحو عبادت انجام بدهد، چون قصد تقرب منحصر نیست به قصد امر، با قصد ملاک هم قصد تقرب حاصل می شود. فرمایش مرحوم آخوند این بود. اشکال و مناقشه‌ای که عده ای از اعلام از جمله مرحوم مشکینی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای تبریزی به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند دارن این هست که بنابر نظر اشعری امر تابع مصلحت در متعلق یا حتی در نفس امر نیست، بلکه افعالی که در شریعت با آنها امر شده به نظر اشعری با افعالی که به اونها امر نشده یکسانند، هیچ فرقی ندارند. واجبات و مستحباتی که امور حسنه شدن، امر حسن شدن، این حسن شدنش به خاطر امر شارع هست. الحسن ما حسن خود شارع، القبی با قبه خود شارع. نظر اشعری اینه. بنابر نظر اشعری، بنابر مسلک اشعری غیر از امر متعلق به عبادت در همین محل بحث که ضد عبادی باشه، غیر از امر متعلق به عبادت ورای اون چیزی دیگه ای نیست. بله بنابر مسلک عدلیه مصلحت هست که منشأ برای امره، ولی بنابر مسلک اشعری چیزی دیگه ای نیست. ورای امر شیء آخری وجود ندارد که اون سبب قصد تقرب بشه، موجب قصد تقرب بشه و عمل صحیح باشه. خب با توجه به بنابراین اگر بر اساس مسلک اشعری بخوایم حساب بکنیم، مزاحمت ضد عبادی با واجب اهم باعث میشه که امر فعلی منتفی بشه. خب اگه امر فعلی منتفی شد، اتیان عمل علا نحو العباده ممکن نیست. بله، برابر مسلک عدلیه مصلحت هست، چون امر ناشی از مصلحته، ولی بنابر مسلک اشعری چنین چیزی نیست. مرحوم آقای حکیم البته تعبیر فرمودن که در اینجا که المعروف من مذهب الاشاعره اینه که افعال کلها علی سوا، لا فرق بین سجود لله سبحانه و للصنم. به نظر اشعری سجده برای خدا با سجده برای بت هیچ فرقی نداره، ولا بین صدق و کذب، ولا بین نکاح و صفا. بنا به نظر اشعری خود این افعال هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. و انما الفارق امر الشارع و نهی الشارع. بله، التزم بعضهم به غیر ذلك. ممکنه بعضی از اشاعره قائل به این باشن که شیء آخری به عنوان ملاک در منشأ امر قرار دارد، ولی قول معروف از اشعری این نیست. پس این که مرحوم آخون فرمود حتی برام مسلک اشعری مزاحمت در فرض مزاحمت، اتیان عمل، اتیان عبادت به قصد ملاک صحیح هست، مسئله اینطور نیست. مناقشه سوم. دوم، مناقشه سومی که به فرمایش مرحوم آخون در بحث ثمره اقتضا وارد هست، اینه که مرحوم آخون فرمودن که اگر قائل به اقتضای امر بشه لنهی عن الزید شدیم، مزاحمت با واجب اهم باعث می شود که عبادت نهی پیدا کنه. این نهی هرچند نهی غیری هست، از جهت مقدمیت ترک عبادت لفعل مأمور به این نهی پیدا شده یا به خاطر تلازم پیدا شده، این نهی ولو نهی غیری هست، ولی این نهی غیری موجب مبغوضیت عمل و خروج عمل از قابلیت لتقرب میشه. مرحوم آخون این دو فرموده بودن در همون عبارت مختصر که فرموده بودن القول به عدم اقتضا لم یحدث، چیزی که موجب مبغوضیت و مانع از تقرب بشه، ولی القول بل اقتضا حدث، شیئی که موجب مبغوضیت و خروج شیء از قابلیت لتقرب بشود. اشکال و مناقشه سوم به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون هست که اگر نهی غیری شد، نهی از عبادت، نهی از زد، نهی غیری شد، معنای غیری بودن نهی اینه که مولا که از این نهی میکنه به خاطر انجام گرفتن اون مأمور به اهم. وجه نهی اینه که اون مأمور به اهم انجام بشه. وقتی جهت امر و نقطه تعلق نهی، وقتی جهت نهی و نقطه تعلق نهی انجام گرفتن مأمور به باشه، این نهی دیگه موجب مبغوضیت عمل نمیشه. عمل این چنین نهی عمل را مبغوض نمی کنه. وقتی موجب مبغوضیت نشد، با محبوبیت عمل منافات پیدا نمی کنه و موجب خروج عمل از صلاحیت لتقرب نمیشه. مرحوم آقای تبریزی در این قسمت به عنوان شاهد اینطور می فرمودن که شاهد وجدانی برای اینکه نهی غیری موجب مبغوضیت نمیشه این هست که بل وجدان ما حساب بکنیم شخصی را که مبتلا شده به مزاحمت دوتا واجب. خب اون شخصی که اهم را ترک میکنه و مهم را انجام میدهد، این را مقایسه بکنیم با شخصی که هر دو را ترک میکنه، با شخصی که هر دو را ترک میکنه معلومه که حال اینها مختلفه. اینطور نیست که اون کسی که اهم را ترک کرده و مهم را انجام داده اون حالش بهتر از شخصی هست که هر دو را ترک کرده. بل وجدان اینطوره، به حسب موازین مولویت اینطوره، عقل اینجور درک میکنه. اگر این نهی موجب مبغوضیت میشد، موجب مبغوضیت بشه، اون شخصی که عمل اون مهم را انجام داده هم اون عمل مبغوض را انجام داده دیگه، هم ترک کرده است اهم را، از جهت ترک اهم استحقاق عقوبت داره، موجب بله فعل مبغوض از او صادر شده، هم فعل مهم هم از او به نحو مبغوض صادر شده. وارد اینکه بلوجدان اینطور نیست، اون کسی که مهم را انجام میدهد و اهم را ترک میکند به او نمیگویند که چرا مبغوض را انجام دادی. نه حتی اگر نهی هم داشته باشد این نهی موجب مبغوضیت نیست، چون نکته نهی همون انجام دادن اهمه. بله نه مبغوضه، نه از جهت اینکه مبغوضه، نه از جهت مبغوضیت، نه اگه مبغوضیت باشه حتی اگر مهم را انجام بده باید مبغوض باشه، ولی اینکه اینطور نیست، نمیگن این مبغوض را انجام داده. این کسی که اهم را ترک کرده و مهم را انجام داده اینجا دو تا مبغوض از او صادر نشده. بلوجدان اینطوره که نمیگن دو تا مبغوض ازش صادر شده، یه مبغوض ترک اهم، یه مبغوض هم فعل المهمه، چون منهی بوده دیگه، امر به شی مقتضی نهی از زید که اگه باشه زید، این نهی نهی موجب مبغوضیت و موجب خروج از صلاحیت لتقرب بشه باید اینجوری حکم بشه، و حال اینکه بلویجان چنین چیزی نیست. پس این که مرحوم آخون فرمودن اگر قائل به اقتضا بشویم نهی و نهی تعلق بگیرد به ضد عبادی، ولو این نهی نهی غیری هست ولی یوجب مبغوضیت، یوجب خروجش از صلاحیت لتقرب، این فرمایش مرحوم آقون تمام نیست. بله اگر قائل به اقتضا بشویم باید حکم به فساد بکنیم. وجه حکم به فسادم اینه که این مهم، این مزاحم با اهم که نهی داره، با وجود نهی دیگه امن نمیتونه داشته باشه، با وجود نهی نمیتواند امن داشته باشه. نهی ولو نهی غیری باشد مانع از تعلق امره. خب وقتی امن نداشت ما حکم به صحت عمل نمی کنیم، چون صحت عمل یا به اینه که مأمورون بباشد یا به اینه که ملاک داشته باشه. وقتی امن نبود از طریق اول حکم به صحت نمیشه، ملاک هم کاشف نداره. اگر قائل به اقتضا شدیم که نهی در بین نهی غیری هست، حکم به فساد این ضد عبادی می کنیم، ولی نه به خاطر اون نکته‌ای که مرحوم آخون فرمود که نهی غیری موجب مبغوضیت عمل میشه، بلکه به خاطر اینکه با وجود نهی ولو نهی غیری باشه دیگه این ضد عبادی امن نداره. همین که امن نداشت کافی است برای حکم به بطلان، چون وجه صحت یا متعلق هم بودن یا وجود ملاک، احراز ملاک نمی کنیم. نتیجه این مطلب اینه که در این بحث اقتضا هم حرف مرحوم سید و هم حرف مرحوم نائینی که فرمودن حتی اگر قائل به اقتضا بشویم حکم به صحت می شود، چون این نهی نهی غیری هست، نهی غیری که منافات با مفسده نداره، موجب کاشف از مفسده نیست، منافات با مصلحت نداره. هم حرف مرحوم نائینی و هم و اونچه که به مرحوم سید نسبت داده شده، هم این حرف غیر صحیح هست و غیر تام هست، و هم فرمایش مرحوم آخون غیر تامه، هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. نهی نهی غیری هست، نهی غیری موجب مبغوضیت نمی شود تا از راه موجب مبغوضیت حکم فساد بکنیم، که ما اینکه مرحوم آخون فرمود. ولی نهی غیری ولو کاشف از وجود مفسد نیست، ولی این مقدار اثر داره که مانع از تعلق امر. وقتی امر در ضد عبادی، در مزاحم با واجب اهم وجود نداشت، به خاطر نبود امر و نبود کاشف از ملاک، عدم احراز ملاک، حکم به فساد می شود. نتیجه میشه هیچ یک از این دو تا قول صحیح نیست، در قول سوم رو باید اختیار بکنیم. این مربوط به مناقشاتی که به فرمایش مرحوم آخون در بحث ثمره قول به ثمره اقتضای امر به شهر نهی عن الضد وارد میشه.
میشه گفت حکم به صحت نمیشه، نه که حکم به فساد میشه.
بله، حکم به صحت نمیشه، همین مقدار کافیه دیگه. یعنی مکلف نمیتونه به او اکتفا بکنه دیگه، عملا با یه نماز دیگه بخونه دیگه. حکم به صحت احتیاج به دلیل داره. همین که حکم به صحت نشود کافی است برای اینکه مکلف نتونه به او اکتفا بکنه، بر او لازم باشد که عمل را در ضمن فرد آخر انجام بده. ولی حکم به فساد نمیدم. اینکه یعنی اشکال آقای تبریزی اینکه فرمودین آورده، نه، این دنبالهش هم فرمایش خود آقای تبریزیه که همین مرموهای خوبی مرموهای تبریزی همین نظر را دارن که این نهی غیری ولو موجب مبغوضیت نمیشه، ولی موجب حکم به فساد میشه، از جهت اینکه کاشف از ملاک از بین میره دیگه. دیروز در مناقشه اول اینطور فرمودن مرحوم خویی و اعلام دیگه اینطور فرمودن مرحوم آخون که شما وقتی گفتید امر فعلی منتفی هست، با نبود امر فعلی ما کاشف از ملاک نداریم، دو این حساب حکم به صحت عمل نمیشه، محکوم به فساد میشه. ولی اون چی که با عنوان شاهد از مرحوم آقای تبریزی نقل شده اینه که ایشون میفرمود که از جهت اینکه بحث به عرف و عقلا که نگاه بکنن به فعل او، نمیگوین دوتا مبغوض از او صادر شده. دوتا مبغوض این جهت استشهاد به وجدان از این جهته که نمیگوین دوتا مبغوض از او صادر شده. یک مبغوض از او صادر شده که ترک اهمه، اما فعل مهم رو که انجام داد مبغوض نیست. ولی حالا که مبغوض نبود، آیا صحیح هست ملاک داره یا ملاک نداره، اون یه حرف دیگه ایه. نه، با خاطر مهم بنا اگه بگیم موجب مبغوضیت میشه، لازمش همینه که دوتا عقاب بشه. ولی اگر موجب مبغوضیت نشه، نه، اون چرا که اگر مهم را، اگر اهم را ترک کرده است، ازاله نجاست از مسجد یا انقاض غریق را ترک کرده است، مشغول به نماز شده است، خب اون اهم را ترک کرده، ولی این فعل مهم را از این جهت که مهم را انجام داده، اتیان مهم مبغوض نیست. بله، مهم را از جهت اینکه به نحو صحیح هم انجام نداده، در ضمن فرد آخر انجام نداده، این حرفی دیگه. اینجا اصلا بنابر اینکه امر نداره، بنابر انکار ترتب، یک امر بیشتر نداشت، اونم امر به اهم بود دیگه. از جهت ترک اهم مستحق عقوبت هست، ولی از جهت فعل مهم مستحق عقوبت نیست. یعنی نمیگن دو تا مبغوض از او صادر شده، مقصود اینه که در اینجا نمیگن دو تا مبغوض از او صادر شده، این فعل مبغوض نیست.
مثلا دیگر میگن که یکی شما میگه فاقد مصلحته، ما کاشف از مصلحت نداریم، فعل وجدان این نماز مزاحم با ازاله،
اون حالا اینکه فرق نداره یا فرق داره، در نظر او فرق نداره یا فرق داره، اونو ممکنه بر اساس اون دیگه بر اساس اونجی که در بحث ترتب گفته میشه ای از همین استفاده میکنن شهادت وجدان که فرق داره، به خاطر اینکه این دلیل بر امر ترتبی میشه. امر فعلی ولو وجود نداره ولی امر ترتبی وجود داره. اون ای از این راه یکی از راه‌های بله اثبات امر ترتبی اینا از اون جهت ممکنه حکم میشه. خب این مربوط به مرحله اول از بحث که بله بررسی فرمایشات مرحوم آخوند در بحث در قسمت ثمره اقتضای امر به شیء نهی عن زید. اما مرحله دوم از بحث که ترتب بحث از این ترتب این ثمره در دو مورد تزاحم بین واجب موسع و واجب مزیق که مثالش همون نماز در سعه وقت با ازاله نجاست از مسجد، و مورد دوم هم که بله تزاحم بین دو واجب مزیق مثل نماز یومیه در آخر وقت تزاحم بکنه با انقاض غریق یا با صلات آیات با هم دیگه تزاحم بکنن. در مقام اول از بحث که تزاحم بین واجب موسع و واجب مزیق باشه در همون مثال ازاله نجاست از مسجد، معروف در ترتب ثمره در این مورد در تزاحم بین واجب موسع و واجب مزیق همونی است که قبلا هم اشاره شده که اگر قائل به اقتضا نشدی حکم به صحت صلات می شود، ولی اگر قائل به اقتضا شدیم حکم به بطلان صلات می شود، چون این عمل این واجب موسع که مزاحم با مزیق شده است این واجب موسع نهی پیدا میکنه. با همون توضیح مرحوم آخوند نهی از عبادت هم مقتضی فساد هست، ذمیمه بشود به قول به اقتضا نتیجه میشود فساد این عمل عبادی معروف اینه. خب در این قسمت مرحوم شیخ بهایی اشکالشون به این ثمره این بود که حتی اگر قائل به اقتضا هم نشویم باز باید حکم به فساد بکنیم. حکم به فساد منحصر در قول به اقتضا نیست، علا قول به عدم اقتضا و براءً علا انکار اقتضا هم حکم به فساد می شود. چرا؟ به خاطر اینکه هر چند بنابر عدم اقتضا هر چند این واجب موسع این صلات در سعه وقت نهی نداره ولی امر هم نداره، به خاطر عدم وجود امر حکم به فساد می شود نه به خاطر وجود نهی. پس ثمره در این قسمت وجود نداره در تزاحم بین واجب موسع و واجب مزیق، بین قول به اقتضا و عدم اقتضا ثمره مترتب نمیشه، بلکه علی کل القولین باید حکم به فساد بشه. این اشکال مرحوم شیخ بهایی است. در مقابل این اشکال بله از این اشکال خب جواب دادن، یه جواب مرحوم آخوند که در مرحله اول بله اشاره شده که مرحوم آقون فرمود صحت عبادت احتیاج به امر نداره، قصد ملاک برای صحت عبادت کافی است. فرمایش مرحوم آقون این بود. مناقشات به کلام مرحوم آقون هم در مرحله اول بیان شد. جواب مرحوم آقون از اشکال مرحوم شیخ بهایی در مرحله اول بحث مطرح شده و مناقشه به کلام مرحوم آخوند هم اونجا ذکر شده. اما در مقابل مرحوم آخوند که جواب دادن از اشکال مرحوم شیخ بهایی، محقق ثانی و جماعتی از علما اشکال شیخ بهایی را به نحو دیگه جواب دادن. جوابی که دادن اینه که ولو ما صحته، چون مرحوم شیخ بهایی مبنای اشکالشون اینه که صحت عبادت احتیاج به عمل داره و اگر قائل به اقتضا هم نشدیم به خاطر عدم تمکن مکلف از انجام مهم عمل که نداره. محقق ثانی و جماعتی از علما اشکال مرحوم شیخ بهایی رو اینطور جواب دادن که حتی اگر صحت عبادت احتیاج به امر فعلی داشته باشه، در مقام اول از بحث تزاحم که تزاحم واجب موثق با واجب مزیق باشه، در اینجا از راه قصد امر مکلف میتواند این فرد مزاحم را انجام بده. این عبادت که مزاحمت با اهم داره، این صلات در اول وقت را به قصد امر میتواند انجام بدهد. اگر صحت عبادت احتیاج به قصد امر داشته باشه، اینجا مکلف متمکن از قصد امر هست، قصد تقرب از راه قصد امر اینجا ممکن هست. چرا؟ به خاطر اینکه در واجب، در تزاحم واجب موثق با واجب مزیق، این فرد مزاحم با واجب اهم، این هم مثل بقیه افراد صلات این دارای امره. چطور دارای امره؟ به خاطر اینکه در واجب موثق امر به جامعه صلات تعلق میگیره، به طبیعی صلات تعلق میگیره. بین تعلق امر به طبیعی و تعلق امر به واجب مزیق هیچ مزاحمتی وجود نداره. به حسب مقام تعلق امر، بین تعلق امر به این طبیعی و تعلق امر به واجب مزیق که ازاله نجاست از مسجد باشه، هیچ تضادی در کار نیست، هیچ تنافی در کار نیست. خب وقتی هیچ تنافی در کار نباشه، جامعه صلات طبیعی صلات امر داشته باشه، این فرق متعلق امر در واجب موثق افراد طبیعی نیستن، خود طبیعی هست. و وقتی طبیعی امر داشته باشه، این صلات در اول وقت که مزاحم با ازاله نجاست باشه مصداق طبیعی هست، وقتی مصداق طبیعی بود انطباق پیدا میکنه، طبیعی بر این مصداق قهرن و امتثال حاصل میشود عقلن، همین فرد متعلق امر هست. اگر تضادی هست، تضاد و معاندت بین این فرد مزاحم با واجب مزیق هست، اما بین متعلق الامر که طبیعی باشه، بین تعلق امر به طبیعی با واجب مزیق که تضاحمی در کار نیست. وقتی متعلق امر در واجب موثق طبیعی شد و این فرد مزاحم هم مصداقی از مصادیق طبیعی شد، چون طبیعت صلات مثلا ظهرین همونطور که بر غیر فرد مزاحم صادق هست، بر این فرد مزاحم هم صادق بود، طبعا باید حکم به صحت بشه، مکلف میتواند این فرد صلات را به قصد امر انجام بده، چون بقیه افراد را هم که انجام میدهد مکلف نمیتونه بگه امر به خود این تعلق گرفت. از مواردی که مرحوم تبریزی زیادم میفرمود، شاهد می آورد، فرمود که در واجب موثق کسی فرد صلات را بگه که من این نماز در ساعت یک بعد از ظهر را می خوانم به قصد این که امر به خود این تعلق گرفت، این تشریع دیگه، امر به خود صلات در این فرد از صلات در ساعت یک تعلق نگرفت، امر به طبیعی صلات به نحو واجب موثق تعلق گرفت. و محقق ثانی هم اینجور فرمودن، این فرد از صلات که مزاحم هست، این که خودش که نمیتونه، خودش که امر نداره، امر در واجب موثق به افراد تعلق نمیگیره، به طبیعی تعلق میگیره. طبیعی امر به طبیعی شامل امر، چون به طبیعت شده و طبیعت شامل این فرد مزاحم هم می شود، لذا مکلف می تواند این فرد مزاحم را به داعی امر به جامع انجام بدهد. اگر صحت عبادت احتیاج به امر فعلی هم داشته باشد، ما برای شما امر فعلی را توجیه کردیم. از راه قصد امر فعلی عمل صحیح می شود. این جواب محقق ثانی و عده از اعلا و محققین از اشکال مرحوم شیخ بهایی است. ولی مرحوم نائینی اشکال کردند به محقق ثانی که این جواب شما، این فرمایش شما بنابر این مبنا که منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشد صحیحه، بنابر این مبنا صحیح است. ولی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضای نفذ تکلیف گرفتیم که نظر صحیح این هست، مرحوم نائینی فرموده مختار ما اینه، نظر صحیح اینه، بنابر این مبنا امر بنابر مبنای ما، مبنای صحیح که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف است، بنابر این مبنا امر به جامع شامل این فرد مزاحم نمیشه. وقتی شامل این فرد نشد، مکلف نمیتواند این فرد مزاحم را به داعی امر انجام بدهد. به داعی امر به طبیعی شامل این فرد نمیتواند انجام بدهد. توضیح ذالک این که در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف دو تا مبنا وجود داره. مبنای اول مختار محقق ثانی و مختار مشهور هست که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف، این که تکلیف مشروط به قدرت هست، بدون قدرت تکلیف فعلیت پیدا نمی کنه. منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف حکم عقل، از باب حکم عقل، چون عقل حکم میکنه به اینکه تکلیف کردن شخصی که عاجز هست، غیر قادر هست، قبیح هست، از باب قبح تکلیف عاجز قدرت در متعلق تکلیف شرط شده است. این یک مبنا. مبنای دوم این است که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای خود تکلیف هست. نظر مرحوم نائینی اینه که در متعلق تکلیف که قدرت شرط هست، شرطیت قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست. با از این جهت که مولا که تکلیفی را صادر میکنه، حکم تکلیفی از نایه مولا صادر میشه به غرض بعث و زجر مکلف نحو العمل هست. به غرض بعث و زجر مکلف نحو العمل هست. در جایی این بعث و زجر صحیح هست که مکلف قدرت بر ایجاد مأمور و برا داشته باشه. اگر قدرت بر ایجاد مأمور و برا نداشته باشد، بعث صحیح نیست. روی این حساب خود تعلق تکلیف به نفسی اقتضا می کند که متعلقش باید امر مقدور باشه. این نظر دوم، مبنای دوم اینه. در اینجا مرحوم نائینی فرمودن اگر در اعتبار قدرت مبنای مشهور و مبنای خود محقق ثانی را قائل بشویم، بله، این فرد مزاحم این هم مصداق مأمورون به هست، مکلف می تواند این فرد مزاحم را به داعی امر به طبیعت و جامع انجام بده. چون اگر کسی قدرت بر یک فرد از افراد طبیعت داشته باشه، تعلق تکلیف به اون طبیعت صحیح هست. عقل می گوید که متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشه. در مقدور بودن طبیعی قدرت بر فرد ما کفایت میکنه. بنابر نظر مشهور و بنابر نظر محقق ثانی، همین که بعضی از افراد طبیعت مقدور مکلف باشد، تعلق تکلیف به طبیعت و جامعه ممکن است. خب اینجا در مورد مزاحمت، ولو این فرد مزاحم مقدور مکلف نیست، مکلف باید به سراغ اهم بره، ولی بقیه افراد طبیعت که متعلق مقدور مکلفه، چون بقیه مقدور مکلف هستن، مولا تکلیف را متوجه طبیعی صلات ظهرین در وقت بکنه که هم شامل این فرد مزاحم می شود و هم شامل غیر از او محذوری در بین نیست. عقل میگوید که این تکلیف صحیحه دیگه، چون عقل میگوید تکلیف باید به نحوی نباشه که شخص قدرت بر ایجاد او نداشته باشه، عاجز باشه، ولی در جایی که بعضی از افراد طبیعت مقدور باشه، تعلق تکلیف به طبیعی جامعه اون فرد و بقیه افراد امر صحیح هست و امر موجهی هست. بنابر اون مبنای اول اینطوره. ولی اگر مرحوم ناینی فرمودن، ولی اگر ما در تعلق تکلیف گفتیم اعتبار قدرت به اقتضای نفس تکلیف هست، با همون توضیح که تکلیف به غرض جعل، به غرض بعض انبعاث مکلف نحو العمل هست، به غرض جعل دائی للمکلف هست و ممتنع هست جعل دائی نسبت به غیر مقدور، چه غیر مقدور عقلی چه غیر مقدور شرعی، بنابر این مبنا بس و تکلیف فقط نسبت به افراد مقدوره از طبیعت هست، نسبت به فرد غیر مقدور اون از دایره متعلق تکلیف خارج هست، از حیز طلب خارجه. اگر صلات یومیه دو سمت فرد داشته باشه، یک سمت افراد مقدور مکلف، یک سمت افراد غیر مقدور مکلف، متعلق تکلیف فقط اون حصه مقدوره هست، حصه غیر مقدوره از دایره تعلق تکلیف خارجه. خب وقتی حصه غیر مقدوره بنابر مبنای صحیح از دایره متعلق تکلیف خارج بود، مکلف نمیتواند این فرد واجب موثق که مزاحمت با واجب مزیق دارد را به قصد امر به طبیعی انجام بده، چون امر به طبیعی که شامل این نمیشه. بنا به مبنای محقق ثانی بله شامل میشه، ولی بنا به مبنای ما شامل نمیشود. روی حساب بله این عمل صحیح نیست. بله اگر در صحت عبادت امر فعلی را احتیاج نداشتیم، بله از راه امر به ملاک و اینها میتوان حکم به صحت کرد، ولی اگر در صحت عبادت قصد الامر را معتبر دانستیم، مکلف نمیتواند این فرد مزاحم را به دایی امر به طبیعی انجام بده. پس باید بین دو مبنا تفصیل داد. اشکال مرحوم ناینی اینه که به محقق ثانی اینه که فرمایش شما علا احد المبنیین صحیح هست، بنابر مبنای دوم صحیح نید. بعدم در ادامه فرمودن که در دوران بین این دو مبنا که مبنای مشهور و مبنای ما که به اقتضای نفس تکلیف هست، در دوران بین این دو مبنا مبنای صحیح مبنای دوم هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شی برای تحقق امر یک علت ذاتی وجود داشته باشد و یک علت عرضی، ما باید تحقق اون امر را به علت ذاتی مستند بکنیم. با وجود سبب ذاتی نوبت به استناد به سبب خارجی، سبب عرضی نمیرسه. اگه خود تعلق تکلیف اقتضا بکنه شرطیت قدرت را، دیگه وجهی نداره شرطیت قدرت در متعلق تکلیف را به امر خارج از تکلیف که حکم عقل باشه ما بخواهیم مستند بکنیم. این اشکال مرحوم ناینی به محقق ثانی، در اینکه محقق ثانی فرموده بودن مکلف میتواند فرد مزاحم را به دایی امر به طبیعت انجام بدهد، این اشکال مرحوم ناینی به جواب محقق ثانی است. نسبت به این فرمایش مرحوم ناینی در اشکال به جواب محقق ثانی، مرحوم آقای خویی مناقشه فرمودند در این اشکال، نسبت به این اشکال محقق ناینی، فرمایش محقق ناینی مناقشه دارن. بله، در مجموع فرمایشات مرحوم آقای خویی در این قسمت به 4 مناقشه برمی‌گرده. مناقشه اول در کلام مرحوم ناینی در این قسمت که اساس این مناقشه در فرمایشات مرحوم اصفهانی در اون تعلیقه آخری که در بحث زد دارن در نهایت درایه، در اساس این مطلب در اونجا آمده است. مناقشه اول اینه که واجب موصل لهو نحوان من الافراد. نحوه اول فرد طولی هست، افراد طولی به حسب طول زمان افراد متعددی برای صلات فرض میشه، همین صلات یومیه، صلات ظهرین. خب این 2 نحوه فرد داره، یکی نحوه اول افراد طولی هست که به حسب طول زمان از ساعت 12 شروع بشه تا ساعت 6 تا ساعت 7، خب صلات در اون چند ساعت 12، صلات در ساعت 12:10، صلات در ساعت 12:20، همینطور به حسب طول زمان افراد متعددی برای صلات ظهر فرض میشه. این فرض اول، نحوه اول. نحوه دوم از افراد، افراد ارضی طبیعت هستند که همین صلات در ساعت مثلا 12:10 را این را مکلف میتواند در مسجد بخواند، مدرسه بخوانه، در خانه بخوانه، حسینیه بخونه. افراد متعدد از جهت ارضی برای صلات ظهر در زمان واحد فرض میشود. اینم افراد بله ارضی طبیعت. مناقشه اول اینه که این فرمایش بله، این اشکال شما که به محقق ثانی گفتید بنا به مسلک مشهور امر به طبیعی شامل فرد مزاحم صحیح است و ثابت هست، این فقط نسبت به افراد ارضی، نسبت به افراد ارضی طبیعت، بله اینجا درسته. اگر یک فرد از افراد ارضی طبیعت مزاحمت با واجب مزیق داشته باشد، اینجا امر میتواند بنا به نظر محقق ثانی میتواند امر به طبیعی شامل تمام افراد از جمله این فرد مزاحم تعلق بگیره. ولی اگر مزاحمت در افراد طولی طبیعت بود، ازاله نجاست واجب فوری هست، صلات در اول وقت، در اون وقت اول، زمان اول که فرد طولی است، او اگه مزاحمت داشته باشه، اینجا امر حتی بنا به نظر محقق ثانی هم، بنابر اعتبار قدرت به حکم عقل هم، امر به طبیعی شامل این فرد مزاحم ممکن نیست الا على نحو واجب معلق، الا على نحو واجب معلق که خود شمای مرحوم ناینی منکر واجب معلق هستید. به نظر بر اساس انکار واجب معلق و عدم معقولیت واجب معلق، امر به طبیعی شامل این فرد مزاحم حتی بنا به نظر محقق ثانی هم، یعنی بنا به اعتبار قدرت به حکم عقل هم، امر به او صحیح نیست بنا به انکار واجب معلق، چون الان که مکلف نمیتونه انجام بده. طبیعت در افراد بعدی زمان، در افراد زمان بعدی چون مقدور مکلف هست، الان امر فعلی مکلف شارع بکنه به طبیعت که الان نمیتواند هیچ یک از افراد او را انجام بده، در زمان اول که نمیتونه انجام بده، با فرض اینکه هیچ یک از افراد این زمان اول را نمیتواند انجام بده، قدرت نداره، این صحیح نیست اگر کسی واجب معلق را انکار بکنه. بله، بنابر صحت واجب معلق ممکن است که مبنای خود مرحوم آقای خویی و اعلام متأخر از ایشون باشه، ولی بنا به نظر محقق نائینی که واجب معلق ممکن نیست. پس این فرمایش شما که به محقق ثانی فرمودید کلام شما علی مبنای مشهور صحیح است، این قسمت تمام نیست. کلام باید می‌فرمودید که کلام شما حتی بنا به مبنای مشهور هم صحیح نیست، چون لا یمکن امر به طبیعی در افراد در تضاهم در افراد طولی الا به نحو واجب معلق، که ما هم واجب معلق را قبول نداریم. این مناقشه اول. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.